سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت من امید مرزبان تازه ترین خبرها را به شما دارم. گزارش شده است که حداقل 13 سرباز پاکستانی امروز در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان کشته شدند. در این حمله در وزیرستان شمالی حداقل 29 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از یک حمله دیگر در شهر پشاور خبر داد که در آن افراد ناشناس یک مامور پلیس را امروز با ضربه گلوله کشتند. خیبر پختونخوا در جنوب غرب پاکستان یکی از ایالت‌های ناآرام در این کشور است. به اساس یک خبر دیگر، سیلاب شدید در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان جان حداقل 11 تن را گرفته است. اداره مدیریت آفات طبیعی در ایالت خیبر پختونخوا روز جمعه 6 سرطان در یک گزارش گفت که در 24 ساعت گذشته 11 تن به شمول زنان و کودکان جان داده و 6 تن دیگر زخمی شدند. به اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اداره، 10 تن از این قربانیان در دره سوات جان باختند. همچنان از ویران شدن بیش از 50 خانه در نتیجه سیلاب در ایالت خیبر پختونخوا گزارش شده است. اداره ملی هواشناسی پاکستان هشدار داده است که خطر بالای باران شدید و احتمال سرازیر شدن سیلاب حداقل تا روز سه‌شنبه وجود دارد. پاکستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است. بیش از 240 میلیون نفوس این کشور در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند. در ایران امروز مراسم جنازه فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای که در حملات اسرائیل کشته شدند برگزار شده است. حداقل 16 دانشمند هسته‌ای و 10 مقام ارشد نظامی ایران در جنگی که 12 روز بین اسرائیل و ایران ادامه یافت کشته شدند. تابوت‌های آنان در حضور هزاران تن به میدان آزادی تهران منتقل شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این مراسم برای تمام 60 قربانی حملات اسرائیل برگزار شده است. در این مراسم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. پیش از این اسرائیل روز گذشته گفته بود که در حملات بر اهداف نظامی و هسته‌ای ایران بیش از 30 مقام ارشد امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته‌ای ایران را کشته است. بر اساس آمار وزارت صحت ایران، در حملات اسرائیل در مجموع 610 نفر کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید علی خامنه‌ای رهبر ایران به دروغ ادعا میکند که در جنگ با اسرائیل پیروز شده است. دونالد ترامپ شام جمعه در یک کنفرانس خبری خطاب به خامنه‌ای گفت: تو فرد ایماندار هستی و مردم زیاد در کشورت به تو احترام میگذارند، پس باید حقیقت را بگویی. ترامپ همچنان به جنگ شدید میان ایران و اسرائیل اشاره کرد و گفت که هر دو طرف ضربات سنگینی به یکدیگر وارد کردند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که اگر رئیس جمهور ترامپ خواهان توافق است، باید لحن غیر محترمانه و غیر قابل قبول خود را نسبت به رهبر جمهوری اسلامی ایران کنار بگذارد و احساسات پیروان راستین او را جریحه‌دار نکند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایرا کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از سایتوکینسیس میباشه که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد از میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و به قطبهای حجره حرکت میکنه که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفی صحبت کردیم که در این مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از راجع به تلفظ صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین میو سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه که این فرورفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرورفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که این فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی ترهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف وسط از بین رفته میره و به عوض از دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای ایجاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیتی داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری میکروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملیه تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس میسیس از یک حجر مادری دو حجر دختری وجود می آمد، ولی در میامالی میسیس باز از یک حجر مادری 4 حجر دختری وجود می آید که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره می باشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده یعنی این تعداد کروموزوم می باشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر می شه که دوباره به 2N می رسه که عملی میسیس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میوسیس اولی و همچنان میوسیس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میوسیس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلیه میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله با 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه یا هم کالینگ میشه باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یک دیگر یعنی کروسینگ وار وجود میآید یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلیفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز در غشای حجروی فرورفتگی هم گروپ پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکن میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز میوسیس دومی عینن مانند می عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقسی میباشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازی که تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع از او با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوئید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوئید یا هم دوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حالا می آییم با تفاوت ها آشنا بشیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق های هم چی تفاوت های وجود داره. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه که فرورفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام ازیا، برابری کروموزوم ها، تمام ازیا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که یه عملیه را به نام عملیه تنقیص یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه، که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میتوسیس کاست دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میتوسیس اولی بود و یکی هم میتوسیس دومی بود، که در میتوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود، که در مرحله پروفیز این به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی زورا احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میتوسیس دومی بود، که میتوسیس دومی عینن مانند عملیه میتوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به عملیه اهمیت عملیه میتوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید. و هر یک از والدین کس کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن همی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دوم فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشن. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی مراجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت کردیم، که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حلب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم، که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فیلتر عبارت از آلی است، که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فیلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است، که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم، که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پراکسیمال، لوپ اف هینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم، که تصفیه خون و تنظیم یا تعادل بدن بود. بعد از هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معینجات شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه. امی گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد، شور اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه چه به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الا 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما رو با انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده که این قدرت دفاعی به بدن کسب نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجرا ها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه که دو موجودیت انزیمی حمله زوزم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا و از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به او مقابله میکنه، زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس‌العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس‌العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز، شما فرض کنین که سوزنی در انگشت شما داخل شده و راه امی دخول کستا با امی وقت که می سوزان داخل امی دستان شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه که دهی وقت حجرات تاثیر دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه. این هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی می باشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض می باشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب می باشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذری حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سن حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که است یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یک از بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشه که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار باز از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت‌های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل میکوباکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لیمفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که است بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا همدفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمین یه به خاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنین گردن ما را چک میکنن که امیش کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان که در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری می‌کند. خط دوم دفاعی غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز می‌کند، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نوتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که سر از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن، چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که با اعضای کوچکی که به نام عقدات لیمفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو از فیلم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که از شاگردان عزیز در عقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که از بدن را در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها، حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لیمفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لیمفاوی به عقدات لیمفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هست زیر بغل، بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لیمفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از عقدات لیمفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لیمفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427230811.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یمې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسی. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې خبرونه ته راغلی، بیا په دې خبرې وکړي. تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلی ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې اخبار شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي که په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنی داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړی، خدمت کړی د هیواد ته، او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه، اول په دې خبر راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي، جامع بین الملل خواله، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډېر بد حالت کې. عادی دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي، یعنی عادی عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدین ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلق وردی. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې د هغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، د هغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وقت دوی ویلی ده د طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی د طالبان و اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد. یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران د اولی رهبر نه دیر پو خلق دی، پو شریعت کی دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سر پسل دین مبین اسلام سره توافق لری، مطابقت لری، او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ کې، په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله داده چه د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شویده، ذخیره شویده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسئله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدین وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسئله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهی سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر موږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید موږ او تاسو مبارزه وکړو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان، په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدنی چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زمونږ ټولنه چې دی د حقوق پوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت و مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسله کې مونږ آزادی چې مبارزه وکړو او د افغانستان د مستحق مستمن خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسې په فکر باندې خپله متقاعد وګړي څه کولی شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بله، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومی اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې مونږ په تلویزیون کې، تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تا بعد دوی دا کړنه څومره زیان ورسی؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولې په دغه درې کال تیر شو، درې کال سلور میاشت، ولې د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بینګلي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟ ولې دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي؟ اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی، پرسمت و نپیجنی، د مشروعیت مسئله الکیگی نه. تر هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی، د ننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا همده خاطر طالبانو باید پوشوی چه ده خلق زور، ده خدای زور ده. همه ده حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر می کنی می کنی بیخ خیش.
ډیر ښه، ډیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري. مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کجدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 118 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر ال کېږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چې پیسه چې هغه کېږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کېږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږېږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روحي رواني مشکلات لري. وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم ده چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای داده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیون سره چیز مسئله مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چې یو حدیث در پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وایی چه فقر د کفر دروازه ده.
بله.
همیشه د طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چه د کفر دروازه باید بند شی په افغانستان که. د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده. اما متاسفانه در افغانستان که داتندرو زعامت در طالبان پا دا اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، پا دا مسائل که اهمیت نور کوی او پا دا غا اجاب و ریش و دا مسائل بوخ دی، هم اخپل بیخ سست کی په افغانستان کې ام افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهربانی صاحب، مهربانی.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلماو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری. Oh, yeah.
Oh, Thank you.